بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. خیر مقدم عرض میکنم حضور اساتید محترم، دانشجویان گرامی، محققین عزیز، به خصوص مهمانان خارجی ما که از کشورهای مختلف در جمع ما حاضر شدن. باعث افتخار ماست که میزبان این اساتید هستیم در دانشگاه علامه طباطبایی. خیر مقدم ویژه عرض میکنم حضور سخنران کلیدی این جلسه ما، جناب آقای دکتر عراقچی، معاون محترم وزارت امور خارجه، که البته ما ایشون رو به عنوان شخصیت دانشگاهی و همکار دانشگاهی خودمون میشناسیم و همواره تعامل تیم وزارت خارجه با جامعه دانشگاهی زبانزد بوده. همین الان هم صحبت میکردیم که چگونه در جریان شکل‌گیری برجام نشست‌های مکرر با جامعه دانشگاهی، با منتقدین، با موافقین، با مخالفین کمک کرد که این اندیشه و اون رفتار پخته‌تر اتفاق بیفته. حضورشون خیر مقدم عرض میکنم و تشکر میکنم از اینکه در جمع ما حاضر شدن. همچنین سپاسگزاری میکنم از همکاران عزیزم در دانشکده حقوق و علوم سیاسی، به خصوص جناب آقای دکتر دهخانی و جناب آقای دکتر کوهکن، که با اهتمام خودشون و تلاش‌های وصف ناپذیر خودشون با وجود محدودیت امکانات توانستن که مانند هر سال این همایش رو بسیار تاثیرگذار و مؤثر برگزار کنند و انشالله نتایج و تأثیراتش رو هم خواهیم دید. دانشگاه علامه طباطبایی به عنوان دانشگاه تخصصی علوم انسانی که از جمله دانشگاه‌های سطح یک جمهوری اسلامی ایران هست، یک کارکرد و یک فونکسیون متفاوت برای خودش تعریف کرده و اون این هست که پل ارتباطی بین دانشمندان و دستگاه‌های تصمیم ساز و تأثیرگذار در تصمیم سازی رو برقرار کنه. و همین دلیل هم هست که همایش‌های از این قبیل نتایجش، سیاست‌هاش، دیدگاه‌هایی که از درونش رشد می‌کنه به حوزه‌های مختلف اجرایی کشور، به حوزه‌های مختلف تصمیم سازی کشور منعکس خواهد شد و به دلیل رویکرد ویژه‌ای که دولت در این روزها به دانشگاه‌ها داره مسلماً تأثیرگذار هم خواهد بود. اجازه می‌خوام که بنده در مورد موضوع این همایش مطلب کوتاهی را عرض بکنم، مطلبی که در سه سطحی که در عنوان همایش ذکر شده عمدتاً به سطح اول، یعنی سطح نظام بین‌الملل مربوط میشه. و اگر هم بنده اشاره‌ای به مسائل منطقه‌ای یا به مسائل سیاست خارجی جمهوری اسلامی می‌کنم، باز از سطح تحلیل نظام بین‌الملل خواهد بود. ما الان در یک نقطه عطف تاریخی قرار داریم، نقطه عطفی که به نوعی در اون نظام بین‌الملل ما در حال تجربه کردن یک دگرگونی اساسی است. وقتی تاریخ روابط بین‌الملل رو مشاهده می‌کنیم، موقعی که تلاطم‌هایی از قبیل تلاطم‌هایی که امروز در عرصه جهانی می‌بینیم به وجود میاد، این تلاطم‌ها نشانه یک تغییر بنیادین در نظام بین‌الملل هست. امروز تحول نظام بین‌الملل با تحول درک از نظام بین‌الملل، با تحول چگونگی فهم جهان همراه شده. دنیای ما دیگر یک دنیای ماتریالیستی نیست. به همین دلیل هم هست که نظام بین الملل ما نظام بین الملل ماتریالیستی نیست. بازیگران نظام بین الملل دیگر ماشین‌های نظامی ماشین‌های امنیت آفرین یا ماشین‌های ثروت آفرین نیستن و نظام بین الملل رو توزیع قدرت‌های مادی شکل نمیده، بلکه نظام بین الملل یک نظام معنایی است، یک مجموعه گفتمانی است که چگونگی درک بازیگران مختلف اون رو شکل میده. اگر ما دنیا رو دنیای پرمنازعه بفهمیم، نظام بین الملل ما در این نقطه عطف نظام پرمنازعه ای خواهد شد. اگر دنیا رو دنیای آنارشیک بفهمیم، دنیا آنارشیک خواهد شد. و اگر دنیا رو دنیای همکاری درک بکنیم، دنیا دنیای همکاری خواهد شد. لذا در نقطه عطفی که دنیا چه در عرصه اقتصادی، چه در عرصه سیاسی و چه در عرصه نظامیگری تحولات بنیادی رو به خودش میبینه، چگونگی درک ما از این تحولات هست که آینده جهان رو خواهد ساخت. ما امروز مواجه هستیم با اتفاقاتی که در تاریخ یک قرن و نیم گذشته بی سابقه است. برای اولین بار هست که تنها ابرقدرت یا تنها کشوری که ویژگی های ابرقدرتی رو داره تصمیم های اساسی میگیره و اتفاق نمیفته. در بعضی از زمینه ها مثل حوزه برجام تقریبا یک اجماع جهانی علیه او شکل میگیره. خواسته های بسیاری داره که اتفاق نمیفته. متحدین استراتژیک با الگوی رفتاری او عمل نمی کنند و این نشون دهنده یک جابجایی تدریجی در مرکز قدرت در عرصه جهانی است. ما شاهد در عرصه اقتصاد جهانی شاهد تلاطم‌های دائمی در عرصه انرژی، در عرصه ارز، در عرصه مبادلات پولی و حتی در حوزه نهادهای مالی جهانی هستیم. تحولاتی که نشانگر اون هست که نظام سابق پولی و جهانی داره کارکردهاش و شیوه عمل کردیش به طور تدریجی عوض میشه. و همچنین در عرصه فهم پدیده های مختلف، ما تا همین 30-40 سال پیش وقتی که امپراتوری جهانی رسانه‌ای تصمیم میگرفت که مثلا اگر دولتی در خاورمیانه جنایت میکنه و فرزندان بیگناه یا مردمان عادی جایی رو به خاک و خون میکشه، کاملا تصویر جداگانه از اون ارائه بده. امروز ما وارد شرایطی شدیم در عرصه نظام آگاهی جهانی که چنین کاری امکان پذیر نیست. یعنی وقتی که رژیم صهیونیستی مردمان عادی جایی رو بمباران میکنه، دیگه اون چهره مظلومانه گذشته رو از خودش نمیتوانه ارائه بده، حتی در بین دولت مردان. پس ما در تمام سطوح، در سطح قدرت، در قدرت نظامی، در سطح اقتصاد و در سطح نظام آگاهی جهانی با دگرگونی های بنیادین مواجهیم. به همین دلیل هست که یک پرسش اساسی در مورد نظام منطقه‌ای در خاورمیانه مطرحه و اون این هست که در این نظام در حال تحول، خاورمیانه چه جایگاهی می‌خواهد در نظام بین‌الملل داشته باشد. به نظرم میاد که بازیگران اصلی حوزه خاورمیانه این پرسش هایی رو که عرض می‌کنم باید در ذهن داشته باشن. آیا خاورمیانه قرار است نقش مخزن احتراق یا دیگ جوشان رو در نظام بین‌الملل ایفا بکنه؟ یعنی ما به سمت نظامی پیش میدیم که اگر اون رو به مناطق مختلف تقسیم کنیم به نوعی جنگ در بخش عمده‌ای از مناطق امروز دنیا ریشه‌کن بشه و تمام هیزم‌هایی که در مناطق دیگر دنیا وجود داره به خاورمیانه ریخته بشه تا در اینجا مشتعل بشه و در اینجا بسوزه. آیا خاورمیانه قرار همچین جایگاهی داشته باشه؟ در حال حاضر بسیاری چنین برنامه ریزی برای خاورمیانه دارن. صلح در بقیه نقاط دنیا به قیمت ریشه دار شدن جنگ و مناظره در خاورمیانه. به نوعی خاورمیانه نقش اگزوز ماشین نظام بین الملل رو ایفا بکنه، جایی که باید بسوزه، باید آلوده بشه، باید دائما درش مناقشه بشه که انرژی تعارضی مناطق دیگر دنیا در اون تخلیه بشه. آیا ما میخواییم خاورمیانه رو به این سمت ببریم؟ آیا این منطقه میخواد در سطح نظام بین الملل چنین جایگاهی پیدا بکنه؟ پرسشی بسیار اساسی است، پرسشی که در نظام بین المللی که پس از جنگ جهانی اول شکل گرفته شد، چون بازیگران منطقه‌ای بهش توجه نکردن، منازعه‌ای ریشه‌دار رو در خاورمیانه بنیاد گذاشت. پس از جنگ جهانی دوم همینطور، پس از پایان جنگ سرد همینطور. الان که ما در جریان یک شیفت جدید در روابط بین الملل قرار گرفتیم، باید به این پرسش دقت بکنیم و الا این منطقه همچنان کانون تعارضات برای به ارمغان آمدن ثبات برای دیگر مناطق دنیا خواهد شد. و این پرسش نه فقط برای بازیگران خاورمیانه، برای بازیگران آینده نظام بین الملل هم خواهد بود. امروز برای بازیگران اصلی از روسیه و چین گرفته و به خصوص برای اروپا این پرسش وجود داره که آیا نمیخواهند پس از گذشت چندین دهه تبدیل به بازیگران مستقل تأثیرگذار در روابط بین الملل بشوند؟ ما در جریان مذاکراتی که پس از خروج امریکا از برجام داشتن این تمایل رو در بین رهبران اروپایی دیدیم، ولی این تمایل آیا نمیخواد به یک درک، به یک فهم بنیادین و به یک کنش بدل بشه؟ آیا اروپا نمیخواد با بنیاد گذاشتن یک شیوه جدید کنش، یک الگوی جدید رفتاری از زیر اون چتر حمایتی و وابستگی به قدرت سنتی روابط بین الملل خارج بشه؟ آیا اروپا نمیخواهد در کنار چین، در کنار روسیه، برای اونها همین پرسش مطرحه که خاورمیانه تبدیل به گرانیگاه ثبات بشه در جهان امروز، نه تبدیل به محل تخلیه انرژی های تنازعی؟ نمیخواهند به این موضوع کمک بکنند که اگر کمک نکنند و اگر خاورمیانه کانون منازعه باقی بمونه، اولین جایی که تشعشعات این منازعه به او منتقل خواهد شد به اروپا خواهد بود، که ما در گذشته دیدیم که وقتی که بازیگران غیر دولتی مثل داعش داشتن در این منطقه شکل می گرفتن و ریشه پیدا می کردن، اولین اثرات ناامنسازی خودشون رو به اروپا منتقل کردن. در همه حوزه ها می تونه این چنین باشه. منطقه‌ای که می تونه بنیاد یک جهش اقتصادی رو برای نظام بین الملل فراهم بکنه، میتونه زمینه یک تحول اقتصادی رو در اروپا و اوراسیا فراهم بکنه، اگر تبدیل به عنوان کانون منازعه باقی بمونه، اثراتش بر اول به خود این مناطق باز خواهد گشت. به همین دلیل بسیار امیدوارم که در این همایش به این سخن مشترک و به این پرسش مشترک بپردازیم که چه هویتی رو در آینده نظام بین الملل برای منطقه خاورمیانه میخواهیم رقم بزنیم. و به بیانی که در نزد بعضی از تئوریسین‌های روابط بین الملل داریم، آیا میخواهیم فرهنگ هابسی رو در این منطقه حاکم بکنیم یا به سمت فرهنگ کانتی حرکت بکنیم؟ من میخواهم یک اصلاحیه از منظر یک ایرانی به این سوال بزنم که و یک پرسشی مکمل براش مطرح کنم که آیا نمیخواهیم به سمت فرهنگ اسلامی حرکت بکنیم که فرهنگ اسلامی رهاوردهاش و آموزه‌هاش بسیار صلح‌آمیزتر از آن چیزی است که در صلح جاوید کانت آمده، فرهنگی که میتونه رشته تسبیح به هم پیوستگی بازیگران منطقه‌ای باشه و بعضا متاسفانه قرائت‌های مختلف اون زمینه منازعه شده. بسیار امیدوارم که در این همایش گرانقدر با هماندیشی که استادان ما و مهمانان خارجی ما خواهند کرد، پرسش‌های ما پاسخ‌های متنوع و کارآمدی پیدا بکنه و ما بتونیم به وسیله اون گره از پاره‌ای از مشکلات سیاست‌گذاری در سطح منطقه رو باز کنیم. مجدداً از حضور همه بزرگواران سپاسگزاری می‌کنم و براتون آرزوی موفقیت می‌کنم. و سلام علیکم و رحمت الله.
تشکر می‌کنم.